الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب مزارده که عبارت شد مالی را شخصی به دیگری میدهد که او تصرف کند، خرید و فروش کند و هرچی درآمدی داشته باشد برای خودش مزد ور ندارد، از سودش یه چیزی مال او باشد، از سود امام که یک سهمی هم برای او تعیین بشود. صاحب سرمایه را که صاحب ماله، او ظلمال است. اونی که مال را دریافت کرد در آن تجارت میکنه، اسم او هم عامل هست. اعطاء مال در مقابل اونجا که در تعریفش کن به حصت من ربحه، در مقابل یک حصه از ربح و سود آن، اینو میگن مزارده. حالا وجه تسمیهش درس قبلی گفته شد چرا اسمش مزارده گفتیم. به یه اعتبار از ماده ضرب است، مقصود از ضرب همون مسافرت است، ضرب در عرض است. به یه اعتبار قراض است اسمش، وجه تسمیه قراض هم قراض قطع کردن تکه از مال، یعنی یک قطعه از مال خود جدا می کند میدد به عامل. حالا درس امروز ما این مزاربه از عقود یا از ایقاعات است، عقد است، از عقود. از شما بپرسن از عقود لازمه است یا جایزه، جواب از عقود جایزه است، جایزه است. چرا؟ برای اینکه لکل منهما صاحب مال باشد یا عامل باشد، در هر دو جایز است اینو به هم بزنن. صاحب مال هر وقت دلش خواست میتونه بگه که آقا مال منو پسند بده، دیگه نمیخوام تجارت کنی. اعم از این که آن مال این باشد یا اینکه از قبیل، البته مقصود از این یعنی عروض باشد، نقود باشد. عروض ارز است، نقود به معنی طلا و نقره است، فرقی ندارد، هر وقت میتونه پس بگیرد به هم بزن. او هم میتونه بگه آقا من خسته شدم، درست عقد مزاربه را خوندیم، من میخوام به هم بزنم. هر دو میتونن، چون عقد جایزه پس با هر لفظ می شود خوند. حتی دیگه لفظ معین نداره، میگه آقا بفرما این پول کار بکن، از سودش نصفش مال تو، نصفش مال من، از سودش دو برابر مال تو، یکی مال من، یا بیلعت یا یک دهم مال تو، فرقی نداره. طرف هم میگه قبول کردم، قبیل تو میگه، اصلا لفظ قبول را به کار نمیبرد، بلکه هیچ نمیگه، عملا پول را دریافت میکند، میاندازه تو تجارت، هیچ اشکالی ندارد، چون از عقود جایزه است دیگه. آیا میتواند در عقد مزاربه مدت و لزوم را شرط بکنه؟ یعنی طرف بگه که من قبول میکنم این مال را بیاندازم سرمایه، اما به شرط این که لازم باشد این عقد. حق نداری تو فردا پس فردا دلت خواست بیایی این عقد رو به هم بزنی، آیا این شرط رو میتونه بکنه؟ میگه نه. یا شرط عجل کنه، بگه که این سرمایه رو بهت دادم تا یک ماه، دو ماه، سه ماه، شرط میکنه، این شرط هم به درد نمیخوره، یعنی واجب نیست به این شرط عمل کنه. منتها اینجا شرط اجل و شرط لزوم را مصنف یه شکل میگه، در حالتی که فقها فرق قائلند، گفتن اگر شرط لزوم بکنه اصلا مضاربه باطله، اما شرط اجل بکنه یعنی مدت را شرط بکنه شرطش باطله، مضاربه صحیحه. و یسمر، شرط اجل ثمره اش این است که بعد از آن مدت دوباره احتیاج دارد به اذن جدید. گفته بود تا یک ماه برو کار بکن. این شرط اگرچه واجب العمل نیست، یعنی اگر شرط را هم عمل نکرد طرف گفت بعد از دو روز دیگه بیا، نمیتونه بگه آقا شرط کردم تا یک ماه، یا این میخواد مالش پس بگیره، نمیتونه تا یک ماه، این شرط واجب العمل نیست. اما بعد از یک ماه احتیاج دارد به اذن جدید، چون گفتم تا یک ماه اذن میدم در این مال تصرف بکن، تجارت بکن دیگه، بعد از یک ماه اذن جدید لازم داره. آیا این عامل که احتیاج شد برای تجارت سفر کند، در مسافرت خرچهای زیادی دارد، پول هواپیما بده، پول کشتی بده، پول اتومبیل بده، دافه بده، پول هتل و مسافرخانه بده، این خرچها به عهده کیه؟ از جیب خودش؟ نه، این خرچها مربوط به همون مال و تجاره است. آیا از سودش برداره یا اینکه از اصل مال و تجاره؟ میگه مربوط به اصل مال و تجاره، ممکن از این تجاره هیچ فایده نکنه. یه وقت رفت 10,000 تومان خرجش شد، 100,000 تومان سرمایه بود، سودی هم نیاورد، از 100,000 تومان 10,000 تومانش کم میشود، میمونه 90,000 سرمایه. آیا کل خرج سفر را برداره یا آن خرج اضافه در سفر؟ یعنی در وطن روزانه 100 تومان خرجش بود، حالا که سفر میکنه روزانه 200 تومان، اون 100 تومان اضافه در خرج حضر را برداره یا کمال خرجی را، تمام خرجی را برمیداره؟ بعضی گفتن که اضافه را برمیدارد، چون در حضر این باید خرج بکنه دیگه، اضافه خرج سفر رو برداره. اما مصنف میگه که اگر این تجارت احتیاج بر مسافرت پیدا کرد، تمام خرج سفر رو میتونه برداره. صاحب پول گفته بیا این پول میدم تو فقط خرید و فروش بکن، آیا میتونه این پولو به غیر خرید و فروش، به دامداری و کشاورزی بیاندازه؟ نه دیگه، آنچه که تعیین کرده صاحب پول در آن مورد باید این هم فعالیت کنه، مگر اینکه مطلق بگذارد، بگه بفرما این 200,000 تومان به تو سرمایه میدم، سودش نصفش مال تو نصفش مال من، برو کار بکن. اینجا دیگه او اختیار دارد، هر چی که صلاح دانست این سرمایه اونجا مصرف میتونه بکنه. حالا یک شخص 100,000 تومان به شما داد، گفت که اینو تو مصروف کن به تجارت، سودش هم نصفش مال تو نصفش مال من، این اب نداره، مضاربه است، شما هم از درآمدش، ضررش چه؟ ضررش هم مربوط به دوتایتونه دیگه، قهرم مربوط به دوتایتونه. حالا تعیین میکنه این دیروزم مطرح کردم کسی 100,000 تومان پول اضافی داره و خودشم نمیتونه کار کنه، میده به یک نفر که زرنگتره، دستش تو کار فعالیت هست، به اون میده، تعیین میکنه 100,000 تومان این مقدار هم به من بده. این رباست، مگر صیغه مضاربه رو بخونه، بگه 100,000 تومان به عنوان مضاربه یا قراض به تو دادم، سودش نصفش مال تو نصفش مال من، یا دو برابر مال تو یک برابر مال من، فرقی ندارد، این بستگی خودشون دارد، یه تعیین سود بکنه درامی داره. این صیغه مضاربه را که خوند، 100,000 تومان را تحویل او داد، بعدم بگه که من دیگه یه حقی به گردن تو پیدا کردم دیگه، حق من این شد که سود و زیان را حساب بکنیم که به این شرایط، این حقم را به تو مصالحه میکنم، من دیگه حوصله ندارم هر ماه پیشینم حساب، من بیا حقم را مصالحه میکنم، ماهی 3,000 تومان مصالحه میکنم. اونم میگه این مصالحه را قبول میکنم، یا اون میگه مصالحه میکنم، اینم میگه قبول میکنم در مقابل ماهی 3,000 تومان. این دیگه اشکال پیدا نمی کند، راه نجات از ربا اینه، یه صیغه مضاربه میخونه، بعد از صیغه مضاربه یک صیغه مصالحه و صلح میخواند، اراده جدی هم باید داشته باشد، فقط این طریقشه، از این طریق راه صحت پیدا میشود. دیگه حالا حقش رو مصالحه کرد دیگه، چون من نمیدونم حقم ضرر باشد نفعی با، یه حقی است، حق قابل مصالحه است. در باب صلح خوندید دیگه، صلح متعلقش ای نفع منفعت هست، حق است، حق قابل مصالحه است. حق چیه؟ حالا من نمیدونم که این حق چی خواهد شد، یه حقی در این عمل دارم که تو را بکشم که ببینیم سود ضرر هست، این حق هست دیگه، این حق رو مصالحه میکنه، اصلا با تو حرف نمیزنم، بیا مصالحه. اشکاله به عقیده اصلا که مشهور و اینم که تشریح میکنیم اشکال پیدا نکند. جان اون واجب العمل نیست، فقط باطل نمی کند. دیدید که گفتیم دیگه، زمان تعیین کردن مضاربه را شرط واجب العمل نیست، والا که این عمل نکرد به این شرط نکرده است، الزامی نیست. اون رباست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رهیه جایزت من الطرفه، مضاربه ضمیرهی در میگرده که خودشم مؤنثه، جایزت من الطرفه، از عقود جایزه است، از دو طرف، هم صاحب پول هم عامل. سواء نزل مال ام کان به بروز، فرقی نمی کنه، نقد باشد مال، نزد به معنی نقد است، نقد باشد، مخصوص از نقد یعنی طلا و نقره باشه، ام کان به بروز. اینجا بی به معنی فیه، یعنی ام کان فیه بروزون، بروز هم جمع ارزه، ارز به معنی غیر طلا و نقره را ارز میگه، یعنی اموال در دنیا دو نوعه، یا نقود یا بروزه، یعنی اموال یا طلا و نقره است یا غیر طلا و نقره را کلن بروز میگوین، ارز میگوین. میگه که فرقی ندارد که این سرمایه گذاری که شده طرف داره کار میکنه، نزل مال مبدل به نقد بشود طلا نقره، یا اینکه از قبیل گندم لباس هر چی میخواد باشه. این است که میفرماید یجوز لکل منهما فسخها، جایز است در هر کدوم از عامل و صاحب مال فسخ مضاربه. و من لوازم جوازه ها من هما، از لوازم عقد جایز بودن از طرفین، لازمه از چیه؟ رقوع العقدی به کل لفظین، عقد به هر لفظ واقع می شود که که یدل علیه دلالت بکند در آن. یجوز وقوع العقد بکل لفظ که یدل علیه دلالت بکند در آنچه که عقد افاده می کند. و فی اشتراط وقوع قبوله لفظیم او جوازه بالفعل ایزن قولانی. آیا شرط است قبول آن عقد، قبوله به عقد بزنه، آیا لفظاً قبول تو باید بگه در مضاربه، یا جایز است به فعل؟ اصلا لفظ قبول تو نمیگه، طلب میگه آقا بفر با 3000 تومان برو کار بکن، نصف درآمدش مال تو، اونم دریافت میکنه میره کار میکنه، که دو قول است. لا یخلو صالیهما من قوه، خالی نیست اون دومی از قوه. یعنی اقوا این است که به فعل هم قبولش واقع می شود، قبل تو گفتن لازم نداره. ولا یصح اشتراط اللزوم اذ الاجل فیها، صحیح نیست شرط کردن لزوم یا اجل در مضاربه. توضیح دادن دیگه، شرط میکنه آقا تو که این سرمایه رو به من میده دیگه حق فسخ نداری، من باید یه مدت یا تا یک سال حق فسخ نداری. این صحیح نیست این شرطها، به معنا انه لا یجب الوفا بالشرط، صحیح نیست. یعنی چه؟ یعنی واجب نیست عمل به این شرط، ولو شرط بکند عمل نمی کنه. ولا تسیر لازمتا بذالک، دیگه این مضاربه از عقود لازمه نمی شود، بیزال کرد مشارلهی شرطه با شرط کردن. ولا فی الاجل، در اجل هم لازم نیست، یعنی در اون مدت هم لازم العمل نیست. بل یجوز فسخها فیه عملا بالعفل، جایز از فسخ مضاربه، زمیر فسخها بنده به مضاربه، فیه زمیر برمی کنه به اجل، یعنی در اون اجل هم میتونه فسخ بکنه ولو گفته یک ماه. عملا بالاصل، به خاطر عمل به اصل، مراد از اصل همون قاعده، همون مقتضای مضاربه، یعنی مقتضای مضاربه همون جواز است نه لزوم. ولیکن اشتراط الاجل یثمر المنع من التصرف بعد الاجل الا باذن جدید، اما شرط کردن اجل درست واجب العمل نیست این شرط، اما ثمره اش این است که بعد از اجل، مثلا گفته تا یک ماه مضاربه، بعد از یک ماه احتیاج دارد که دوباره مالک اذن بده تصرف بکن، چون معناش این بود که تا یک ماه اذن تصرف میدم دیگه. یثمر المنع مثمر مانعیت است از تصرف بعد از آن مدتی که گفته، الا به اذن جدید، مگر دوباره اذن جدید حاصل بشه. لان التصرف تابع للاذن، تصرف تابع اذن است. ولا اذن بعده، اذن وجود ندارد بعد از آن اجل، ضمیر بعد رو به اجل بزنید. و کذا لو اجل بعد تصرفات، همینطور اگر مؤجل کنه یعنی مدت دار کند بعضی تصرفات را، بگه که تا یک ماه بیع بکن، یعنی بیع تو مؤجل است تا یک ماه، اونم همینطور واجب العمل نیست. بعضی نسخه هاتون و کذا لو احل بعض تصرف ها، بعضی نسخه هاتون نقطه ندارد احل، هر دو در نسخه ها دیده شده، یعنی هیچ خودم را ما غلط نمی دانیم. در اون نسخه های خیلی قدیمی خطی که من دو سه تا لومعه خطی قدیمی که خیلی قدیمیه دارم، یه وقتی اینو بررسی میکردم، از جلسه ای هست یا احله، سید در اون نسخه های خیلی قدیمی که مورد صحت تقریبا با قرائن است هر دو هست. اهل باشد خیلی ساده است، اهل یعنی اجازه، کذا لو اجازه بعض تصرفات سیه، اما اجله از او بهتر است. اگر مدت دار بکند، چون راجع به مدت هر میزند، بعضی تصرفات را کلبه او شرا بگه تا یک ماه بیعی کن یا تا یک ماه شرا خریداری کن، خاصه فقط او نوعا خاصه یا از بیع هم یک نوع خاصه را بگه که بیع بکن در فلان، در فلان مکان بیع بکن، بیع نقد بکن، بیع سلم بکن، بیع صرف بکن. انواع بیع هم مختلفه دیگه، اگر اونها را اسم ببرد او نوعا خاصه. و یفهم من تشریکه بین اشتراط اللزوم و العجل تساویه ما فی الصحه، فهمیده می شود از شریک قرار دادن مصنف، زمین تشریکی به مصنف بزنید، بین اشتراط اللزوم و عجل. اونجا دیدید گفت که ولا یفه و اشتراط اللزوم و العجل، یعنی شرط کردن لزوم و عجل صحیح نیست، معناش این است که هر دو یه جوره صحیح نیست. صحیح نیست یعنی چه؟ یعنی شرط واجب العمل نیست، اما مضاربه صحیحه. از عبارت او چه نفهمیده می شود؟ در حالتی که بین این دو از نظر فتوای فقها فرق داره، لزوم را اگر شرط کنه مشهور فقها گفته این باطل اصلا، یعنی مضاربه باطله، خلاف مقتضای مضاربه را گفته. ببین و یفهم من تشریک مصنف بین اشتراط لزوم و عجل چی یفهم؟ تساویه ما فی الصحه، هر دو شرط در صحت مساویه. و عدم لزوم شرط، فهمیده میشود که هر دو شرط لازم العمل نیست اما صحیحه، در حالتی که والمشهور و واضحانیه است، یعنی اعتراض میکنه. والمشهور این اشتراط اللزوم مبتلون، شرط کردن لزوم در مضاربه باطل میکنه اصل عقد را، لانه منافل مقتضى العقد، این شرط منافات دارد با مقتضای عقد. فاذا فسد الشرط تبعه العقد، شرط باطل مشروط هم باطل میشود. بخلاف شرط العجل، هم میگه که یعنی دیگه به هم نمیزنیم، بل دیگه همون دیگه، یعنی مضاربه که عقد جایزه، شرط لزوم میکنه یعنی دیگه هیچ کدوم حق به هم زدن نداریم، یعنی این عقد که جایزه شرط میکنه لازم باشد. این اشتراط لزوم مشهور میگه مبطل مضاربه است، چون خلاف مقتضای مضاربه است. اما از کلام مصنف یفهم اشتراقه، یعنی نه اصل عقد باطل نباشد، شرطش فقط باطل باشه. میگه که مشهور گفته باطل میکند عقد را به خلاف شرط العجل، اما شرط عجل مثل شرط لزوم نیست. فإن مرجعه الى تقیید تصرف به وقت خاصه، که برگشت شرط عجل، مرجعه و زمیر برمیگرده به شرط عجل، به مقید کردن تصرف به وقت مخصوصه، و هو غیر منافین، این شرط تعیین عجل منافات با مقتضای مضاربه ندارد. و یمکن ان یرید المصنف بذلک، یمکن ان یرید المصنف ذلک، ممکن است که مصنف هم همین معنا را اراده کرده. و انما شرک بینهما مشارله ذالک، هم بدانید که بطلان مضاربه. مصنف هم که اونجا گفته صحیح نیست، اگر شرط لزوم بکنه صحیح نیست، یعنی مضاربه باطله. مصنف هم اراده کند ذالک، مشارله ذالک یعنی بطلان مضاربه را، مرادش لایسه یعنی مضاربه باطله، همون مثل مشهور گفته است. منتها در اصل میگه هر دو باطله، در شرط عجل شرط باطله، شرط لزوم عقدش هم باطله. ببین ان یرید المصنف ذالک، مصنف هم اراده کند بطلان عقد را. و انما شرک بینهما فی عدم صحت شرط مطلقا، شرط مشترک کرده بین عجل و لزوم، ضمیر هما بزنید به عجل و لزوم، فی عدم صحت شرط مطلقا، یعنی شرط مطلقا صحیح نیست. و این افترقا فی امر آخره، ولو اینها با هم فرق می کنند در یک امر جداگانه، آن امر جداگانه چیه؟ در شرط لزوم عقدشم باطله، اما در شرط عجم تنها شرط باطله، اما مضاربه باطل نیست. یه خود دقیق است این چنین با تهمی میگم ها، تکرار میکنم. و یمکنو ان یرید المصنف ذالک، ممکن است مصنف هم اراده کند این رو، مشارله ذالک چی شد آقایان؟ آفرین، بطلان عقد. بطلان عقد فتوای کی بود؟ مشهور. یعنی ممکنه مصنف هم همون بطلان عقد که فتوای مشهور بود این اراده کرده. بس چرا اینو مشترک گفته؟ لا یفهو، هم شرط عجل هم شرط لزوم، به خاطر اینکه در اصل عدم عمل به شرط از دو شریکه. و این افترقا، ولان که این دو جدا هستن فی امر آخره، در امر دیگری که در شرط و لزوم عقدشم باطله، اما در شرط عجل تنها شرطش باطله ده عقدش. تمام. قالل اکتفا می کند، یقتصر یعنی کفایت می کند، علاما به اون تصرفی که اذن المالک لهو، مالک بر او اجازه داده، اذن داده، لهو هم در می کند به عامل، من نوع تجاره، تعیین کرده فلان تجارت کن، باید این کارو بکنه، و مکانها فلان مکان، و زمانها من زمان تجارت، گفته که روزهای جمعه برو تجارت کن، حق نبرد روزهای شنبه بره، و من یشتری منه، تعیین کرده از چه کسانی برو بخر، از فلان دهاتی ها برو جنس بخر، و یبیع علیه، تعیین کرده به چه کسانی بفروش، و غیر ذالک، غیر اینا، هر چی که صاحب مال گفته، صاحب سرمایه گفته، عامل به آن باید عمل کنه. فا این خال جان غیر مشروع یعنی شرعی نباشه، نه دیگه، اون دیگه استثناست. فا این خالف ما اوین لهو زمین الماله، اگر مخالفت کند آن را که تعیین کرده سرمایه، صاحب سرمایه زامن است اون مال، یعنی بدون افراد تفریدم از بین بره زامن، یعنی قاسبه. لیکن لوره به ها کان بینهما بمختز الشعر، اگر گوش به حرف صاحب مال نداد، تجارت که سودی هم برد، که لیکن لوره به ها کان بینهما، این ریب بین دوتایشون تقسیم می شود، بمختز الشعر، به اختزای شد للاخبار صحیحه، چون اخبار که صحیح هم هست، گفته اگر مخالفت هم بکنه به نظر صاحب مال، سود تجارت بین اوما هست. ولولاها، اما اگر این اخبار نبود میتونستیم بگیم نه، سودش هم مال صاحب ماله، چون این حق تصرف نداشت. و بله، چرا این حرمت تکلیفی هم میشه قائل شد دیگه، چون تصرف در مال و غیر حرام است که مثل آدم قاصبیه. اول اولاها اگر اخبار نبود لکان تصرف باطلا او موقوفا علی اجازه، تصرفش باطل بود، تصرفش که باطل بود نتیجه اینه سود مال صاحب مال بود، او موقوفا علی اجازه، یا اینکه این تصرفات مثل فضولیه موقوف بود دوباره صاحب مال اجازه بده. ولی اخبار گفت نه این صحیح معاملات سودش هم بین اونها، اخبار چنین گفته قبول میکنیم. ولو اطلق له الاذن، فاعل اطلق صاحب ماله، له ضمیر برمیگه به عامل، مطلق قرار بدد در عامل اذن را، تصرف بالاسترباح، تصرف میکند برای طلب ربح، یعنی هر چی که سودا داره این چنین تصرف میکنه. اما قیل استرباح نه، تصرفاتی که شخصی باشه، مثلا گفته 10 تا فرش داده برو اینو بفروش بخر پولش جنسی بخر ربحش بین خودمون، این برای استرباح تصرف نمیکنه، فرش را تشن میبره زیر خودش میاندازه استفاده میکنه. این مثل میدونه چیه؟ بعضی ماشین ها روش میرویزه استفاده شخصی ممنوع، این ماشین دولتیه استفاده شخصی ممنوع، اما یه وقت آقا خانوادش بذاره بره مشهد که یه ثوابی هم آیدش بشه، این که ثواب که ندارد یه گناهی هم به نامه عمل او نوشته می شود، ایس بابات نبوده که. خیلی خوب، اینها خیلی سخته، خیلی سخته، مخصوصا بیت المال در این مملکت ایران خدا می دونه، انشالله نداریم ما. اونهایی که بیت المال را بالا می کسن برای اغراض شخصی خودشون، منافع شخصی خودشون، هر کی میخواد باشه باشه مصرف بکنه، مشغول ذمه یتیم و صغیر و کبیر و خانواده شهید و خون شهید و همه، این است که هر کس در بیت المال این مملکت خیانت بکنه قطعا خیر نمی بیند، یعنی حتما لباس ذلت به تنش پوشنده می شود در این دنیا پیش از آخرت، هر کی میخواد باشه حتی منم باشم فرقی نداره، چون این مملکت اسلامی شده دیگه، این بچه ها روی اسلام قیام کردن، خون دادن اونا. خدای خون شادارا هم نه فقط این مملکت، تمام بلاد اسلامی، تمام بلاد اسلامی دیگه اسم نمیبرن، خدایا بی انتقام نگذار. این است که ملاحظه میکنه که میگه که اگر چنانچه اجازه داد در این مال تصرف کن، تصرفات که به اون قرضی که صاحب مال داره، برای خرس خودش نه، فی کل ما یظن فی حصول الرد، هر جایی که حصول سود را به ذهنش میاد میتونه مصرف کنه، من غیر ان یتقید بی نوع، دیگه معین نیست نوع تجارت، زمان زمان تجارت، مکان تجارت، و یتولا ایزن بالاطلاق ما یتولا المالکو فی التجاره بنفسه، و باز مباشرت می کند، فاعل یتولا عامل است، تولی به معنی اقدام کردن، مباشرت کردن، بالاطلاق یعنی بالاطلاق الاذن، چرا یتولا ما آن تصرفات را، یتولا که یتولا المالکو فی التجارت بنفسه، هر اقداماتی که مالک اگر خودش تجارت میکرد اینم همون کار را باید انجام میده، من ارض القماش، یعنی اجناس را عرضه کند، نشون بده، یعنی باز کند، بیایید مشتری اجناس را. قماش هم دو سه تا معنا دارد، قماش در انسان ها بدترین انسان را میگن، یعنی مثلا گاهی بعضی از بزرگان علما، این فحش علمایی دیگه، میگن فلانی را هم شناختیم چه قماشی بوده است، چه قماشی بوده است، در انسان قماش انسان احرم را میگوین، احرم انسان پست را میگوین. در مال قماش انواع مالها را گفته، ولی شهرت قماش پارچه را، ظاهرا اینجا هم ارزل قماش همون پارچه باشد. من عرض القماش علی المشتری، به مشتری باز که عرضه کنه و نشره پخش کنه و تیه گاهی جمع کنه، یعنی این عامل جمع کنه باز کنه، مشتری آمد توپ پارچه را از اون بالا بیاره باز کنه، یه شقم بزند درق روشن می کند که جلوه کنه، این کار رو بکنه. و احرازه اونو زبط کنه و بیعه، خب مشتریش مناسب شد بفروشه و قبض ثمنه پولش قبض کنه. ولا اجرت له علی مثل ذلک، دیگه مزد ندارد عامل، ضمیر له به عامل بزنید، عامل دیگه مزد نور نمیدارد. حملا للاطلاق علی المتعارف، چون اطلاق اذن را به متعارف حمل میکنه، اذن داد تجارت کن، تجارت لوازمش اینها. اما وله الاستعجار علی ما جرت العاده، و در عامل جایز است کسی را اجیر بگیرد به آنچه که عادتا باید اجیر گرفته بشه، که دلاله مثل دلال، من یکی را پول میدهد او دلالی کنه، وایست دمی در صدا بزند بیایید آقا اینجا پادشاه خوب است، که دلاله. و وزن الامتعه، گاهی این متاع رو خودش نمیتونه ترازو کنه، باید به قفامدار پول قفام بده، وزن یعنی کشیدن متاع، که این کارها را که امتعی که ثقیل است، علت لم تجر عادته بمثلها، چنان امتعی ثقیلی که جاری نشده، ضمیر عادته به عامل بزنید، عادت این عامل به امثال این امتعه که اینها را بتونه خودش وزن کنه. و ينفق في السفر کمال نفقته من اصل المال، در مسافرت این عامل کمال یعنی همه خرجش را بردارد، یعنی نه آن خرجی که اضافه در هزر باشد، نظرش نفقه، هر خرجی که در سفر تجارت است برداره، من اصل المال یعنی از اصل سرمایه بخوره. و المراد بالنفقه ما يحتاج اليه، ما يحتاج فيه اليه، محتاج است در سفر، ضمیر فيه بزنید به سفر، اليه هم به ما موصول، من معقول من بیانی است، خوردنی و ملبوس پوشیدنی و مشروب نوشیدنی و مرکوب سوار شدنی و آبات ذالک، و لوازم این رکوب یعنی هرچی که برای رکوب زمان سابق با اسب می رفتن، زین و اثار اسب و دادن، و اجرت المسکن، پول مسکن و اجرت مسکن و نحوه ها امثال اینها. و یرائی فیها ما یلیق به عادتن، باید رعایت کند آنچه که لایق به حال او هست عادتن، یعنی این آدم عادتن بره یه هتل درجه یکی که اونم در غرب، خرج یه روز یک هتل درجه یک در غرب، معاشی صدها خانواده متعارف است، صدها ها، نه یکی، نه یک نماینده مجتهد بره، این درد اینه، یک نماینده مجتهد، حالا انشاءالله ندارم از مجتهدان نمایندهش این چنین باشه، بره برای کارها امور، این دیگه یک هتل معمولی باید بره، یک مصادفانه بره، نه یک هتلی که بله حرف نزن ببین لیرائی فیها ما یلیق، و چون مردم میبینن درد دل است، اینها مردم میبینن چه ها میگن پشت سر بعض اشخاص باعث میشون چه ها بگن، چه ها میگن، نباید ما کاری بکنیم، مردم دنبال امام زمان، دنبال امام زمان حرف میزنن، نه برای روحانیت، یعنی آبروش آبروی امام زمان است. و یرائی فیها ما یلیق به عادتن، مراعات میکند فیها، ضمیر برمیگرده به اون مذکورات، یعنی همه اون ذکر شده ها، لباس، خوراک، مسکن، هتل، ما یلیق به عادتا لایق به حال باشه، مقتصدن، باید مقتصدم اقتصاد داشته باشه، فا این اصرف حسب علیه، اگر زیاده روی کند در علیه او حساب بشود، یعنی در ضررش، یعنی به خودش از جیبش باید بده. و این قطره لم یحسب له، اگر تقتیر کنه، یعنی خصیصی هم نباید بکنه، اگر خصیصی کرد میتونه معمولا یه مسابخانه بره، این نرفت و رفت تو مسجد خوابید، نمیتونه بگه که پول مسابخانه تو جیبم، نه دیگه، نه تقتیر بکن نه اسراف بکن. و ازا آدم این از سفر، از سفر برگشت آمن، فما بقیه من اعیانها ولو من از ذات یجب و رده الى تجاره، آنچه که باقی مون از اعیان آن نفقه، زمیر در میگرده به نفقه، یعنی ولو اون که یه پولی خوراکی هرچی بود، ولو من از ذات، ولو از خوراکی، واجب است رده الى تجاره، آن را برگردانه به مال تجاره، دیگه به مال شرکت. او ترکهو الى ان یصافره، یا آن را نگه میدارد، ضمیر ترکهو به مازاده بزنید، آنچه که زیاد آمده اون نگه میدارد تا اینکه سفر دوم. این کان ممن یعود الیه، اگر کسی است که عادتش این است که باز سفر میکند، یعنی از سفر اول هر چیز آمون برای سفر دوم، قبل فسادهی، پیش از آنی که آن زیاد فاسد بشه، یعنی میوه از خوراکیه نگه دارد برای سفر دوم اگر خراب نمیشه. ولو شرط عدمها، اگر شرط کند عدم نفقه را، یعنی صاحب مال میگه که آقا نفقه مسافرت به عهده خودته، لازمه، لازم است این شرط را عمل کند. ولو اذن له بعده، بعد از شرط اذن داد، گفت من گفته بودم خرج به عهده خوده، نه اذن میدم وردار، فهو تبرع محض، این یک احسان است که دوباره احسان کرد. ولو شرطها فهو تأکید، اگر شرط کند نفقه بردار، این تأکید است، اگر نمی گفته هم نفقه خرجش باید بر می داشت. و یشترط حین اذن تعیینها، اما اگر شرط نفقه بکنه باید معین کند که چقدر نفقه بردار، لئلا یتجهل الشرط، تا شرط مجهول نباشد، به خلاف ما ثبت به اصل شرط، به خلاف اون جایی که شرع حکم میکند برو نفقه را بردار، اونجا عرف کافیه. ولا یعتبر فی ثبوتها حصول ربح، معتبر نیست در ثبوت نفقه سود حاصل بشود، در ينفق ولو من الاصل، از اصل مال خرج میکنه، این لم یربه، اگر ربحی ندارد، و الا کانت منه، و اگر چنانچه ربحی داشته باشد، کانت فاعلش نفقه است، منه برمیگردد به رب، نفقه از ربح است. بمونه برای فردا چون وقت گذاشتم.